أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 70، لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكميه، و اما في الشبهات الموضوعيه فيجوز بعد ان قلد مجتهده في حجيتها. مثلا اذا شك في ان عرق الجنب من الحرام نجس ام لا، ليس له اجراء اصل الطهاره، لكن في ان هذا الماء او غيره لاقته النجاسه ام لا يجوز له اجراءها بعد ان قلد المجتهد في جواز الاجراء. مرحوم سید در این مسئله می‌فرماید اجراء اصول عملیه و قواعدی مثل قاعده طهارت از طرف مقلد در شبهات حکمیه جایز نیست، ولی در شبهات موضوعی جائزه. بعد مثال میزنن، مثلا اگر مقلدی شک کنه که آیا عرق جنوب از حرام نجس یا نه، این یه شبهه حکمیه است. اینجا نمیتونه با استناد به اصل طهارت بگوید این عرق پاکه، اما در موارد شبهات موضوعی بعد از آن که مجتهد او قائل به حجیت اون اصل شد میتواند اون اصل را جاری کنه. مثلا در مورد یک مایی یا یه ما هر چیزی، یه چیزی شک کنه آیا نجاست با این آب یا اون شی ملاقات کرده یا نه، میتواند اصل طهارت جاری کنه. شک کنه این مایع، این آب نجس شده یا نشده، آیا چیزی که موجب نجاست اون باشه باش ملاقات کرده یا نه، با اصالت و طهاره میتونه حکم به طهارت اون ماء کنه. البته به شرط اینکه مجتهد و مرجعی که از او تقلید میکنه قائل به اجراء اون اصل باشه. خب این مسئله 70. حالا باید دید چرا مرحوم سید بین شبهات حکمیه و موضوعیه تفصیل دادن. اساس این تفصیل به فرق بین شبهات حکمیه و موضوعیه برمیگرده. در جای خود فرقهایی بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه گفته شده. یکی از تفاوتهای شبهه حکمیه و موضوعیه اینه که میگن در شبهات حکمیه فحص لازمه، یعنی ابتدا باید از ادله و امارات و مستندات فحص بشه و چنانچه مأیوس از ظفر به دلیل شدیم اون وقت میتوان اصل جاری کرد. پس در شبهات و حکمیه فحص از دلیل لازمه، اما در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست و میتوان بدون فحص هم اصل جاری کرد. اگر کسی شک کنه شرب توتون حلاله یا حرام، نمیتونه بدون بررسی روایات و اجماعات و ادله‌ای که در این باره میتونه وجود داشته باشه بره سراغ اصالت البراءه. باید فحص بکنه، در مزان وجود این ادله جستجو بکنه، اگر از پیدا کردن دلیل مأیوس شد اون وقت میتونه اصل براءت جاری کنه. اما در شبهات موضوعی فحص لازم نیست. اگر کسی مثلا وارد این اتاق شد، احتمال میده این فرشی که در این اتاق وجود داره نجس باشه، اینجا لازم نیست از کسی بپرسه، جستجو کنه آیا این فرش نجسه یا نه، میتونه بدون فحص اصل مثلا حالا طهارت جاری کنه و نماز بخونه. پس ببینید در شبهات حکمیه فحص لازم نیست، اما در شبهات موضوعی فحص لازمه. ملاک
نداره
چی؟ شبهه حکمیه است. شرب توتون شبهه حکمیه است. میگم فرقهایی گفته شده. بله ببینید فرقهای مهمی در جای خودش عرض کردیم ما، بین شبهات حکمیه و موضوعیه گفته شده. یکیش اینه، اون فرقها فرقهای ماهوی و ذاتی بین شبهات حکمیه و موضوعی است. یکیش اینه که در شبهات حکمیه فحص لازمه، در شبهات موضوعی فحص لازم نیست. اون فرقا بعضی به اعتبار ذاتیاته، بعضی به اعتبار آثارشه. بله بله. بر این اساس چون اجراء اصل در شبهات حکمیه مشروط به فحصه و عامی عاجز از فحص از ادله است، دزان نمیتونه در شبهات حکمیه اصل جاری کنه. مقلد عامی که نمیتونه بره آیات و روایات و انظار فقها رو بررسی کنه و بعد از آنی که دلیلی پیدا نکرد اصل جاری کنه. اگرم اصل جاری کنه بدون این که فحص از دلیل کرده باشه، این در واقع مخالفت با دلیل شرطیت کرده. اما در شبهات موضوعیه چون اجراء اصل مشروط به فحص نیست، لذا بدون فحص هم میتونه اصل جاری کنه. تازه اگر هم فرضاً اجراء اصل در شبهات موضوعی مشروط به فحص باشه، برای عامی فحص پیرامون اون موضوع ممکنه، او قدرت بر فحص در موضوعات خارجی داره. این غیر از فحص در شبهات حکمیه است. اونجا نمیتونه بره وسائل شیعه رو باز کنه، روایات باب رو ببینه، ببینه تعارض دارن ندارن. اما در مورد یه موضوع خارجی فحص کردن مشکلی نیست، هر کسی میتونه این کار رو انجام بده. بله بله، یعنی فحص در هر کدام به حسب خودشه. در شبهات حکمیه فحص از دلیلی که این حکم رو ثابت کنه، در شبهات موضوعیه فحص پیرامون یه موضوع خارجی است که آیا مثلا فرض کنید با نجاست ملاقات کرده یا نکرده. علی ای حال اساس فرمایش مرحوم سید به واسطه مبتنی بر این فرق بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعی است. در این رابطه ذکر دو نکته لازمه، خوب دقت کنید. یه نکته مربوط به شبهات حکمیه است، یه نکته مربوط به شبهات موضوعیه. ببینید مرحوم سید فرمود مطلقا مقلد عامی نمیتونه در شبهات حکمیه اصل جاری کنه. اون چی که ما میخوایم عرض کنیم اینه که اگر علت عدم جواز اجراء اصل در شبهات حکمیه لزوم فحص باشه و این از عهده مقلد عامی بر نمیاد، خب حالا اگر فرض کنیم مجتهدی فحص از ادله بکنه، حالا یا اصالتاً یا نیابتاً از طرف مقلد، و بعد از فحص دلیلی پیدا نکنه، به جای این که خودش فتوا بدهد به مقلدینش اعلام بکنه من دلیلی پیدا نکردم، شما میتونید اصل جاری کنید، آیا اینجا اجراء اصل از ناحیه مقلد اشکالی داره؟ به نظر نمیرسه اجراء اصل فی نفسه اشکال داشته باشه. از مطالبی که ما گفتیم معلوم شد اجراء اصل از ناحیه مقلد جائز نیست، چون مشروط به فحص از دلیل و عامی عاجز از فحص به خاطر عجز از مقدمه اجراء اصل ممنوع شده از اینکه اصل رو جاری کنه. حالا اگر اون مقدمه را کسی دیگه فراهم کرد، یک کسی به یک طلبه فاضل باسوادی میگه برو اینجا ببین ادله، مجتهدی میگه ببین اصل، ببینید اینجا دلیلی وجود داره یا نه. خب اگر اون مجتهد نیابتاً از طرف این عامی فحص کرد و بعد اومد به او گفتش که اینجا عرض به حضور شما دلیلی پیدا نشد. و البته یه شرط دیگه هم داره، شرطش اینه که اصل جاریه در اون موارد هم به وسیله اون مرجع و مجتهد او معلوم بشه. با این دو شرط مقلد عامی میتونه اصل رو در شبهات حکمیه جاری کنه، چون صرف این که دلیل پیدا نشه، خب ممکنه فرض کنیم ممکنه مجتهد او از کسانی باشه که در شبهات تحریمیه بدویه قائل به احتیاط باشه. گرچه مشهور مجتهدین و اصولیین قائل به براءتن، اما فرض کنید مرجع تقلید او کسی است که میگه در شبهات تحریمیه بدویه باید اصل اشتغال و احتیاط جاری بشه، خب این خیلی فرق میکنه. پس علاوه بر فحص باید نظر مجتهد او هم معلوم بشه که در اون مورد چه اصلی پیاده میشه. اگر این دوتا معلوم شد، اون وقت مقلد میتونه اصل جاری کنه. یعنی مجتهد او بگه من دلیل پیدا نکردم، در این مواردم این اصل جاری میشه، خب این دیگه اصل خود او میتونه جاری بکنه. در همین عرض به حضور شما مثالی که مرحوم سید زدن که شک داره عرق جنوبه از حرام پاکه یا نه، اینجا تارتن خود مجتهد بعد از فحص و یأس از دلیل فتوا میده، میگه این عرق پاکه. گاهی بعد از فحص و یأس از دلیل میگه شما میتونید اصل طهارت جاری کنید، شما میتونید اصل جاری کنید، و در شبهات حکمیه تحریمیه من قائل به براءت هم مثلا. خب اینجا مقلد میتونه اصل جاری کنه. ببینید ممکنه نتیجه هر دو یکسان باشه که هست، چه اونجایی که مجتهد بگه من فتوا میدم به طهارت، چه بگه خودتون اصل جاری کنید، عملا نتیجه هر دو طهارته. بحث اینه که آیا خود مجتهد، خود عامی میتواند اصل جاری کنه یا نه. عرض کردیم به این دو شرط میتونه جاری کنه. این یه نکته در رابطه با شبهات حکمی. نکته دوم در رابطه با شبهات موضوعی است. اینو توجه داشته باشید که مورد بحث در شبهات موضوعیه اون مواردی است که در اونها فحص و احتیاط معتبر و لازم نباشه، چون در بعضی از شبهات موضوعیه فحص لازمه، در بعضی موارد باید احتیاط کرد، مثل که اون که حالا مربوط به دماغ و فروجه، در این موارد خاص به واسطه اهتمامی که شارع به مسئله دماغ و فروج دارد اونجا بدون فحص از موضوع شما موضوع جریان اصل محل اشکاله، لذا اجراء اصل توسط عامی در شبهات موضوعیه مربوط به اون شبهاتی است که فحص و احتیاط در اونها لازم نیست. این نکته ای است که در مسئله 70 و مسئله 70 گفته شد. اما مسئله 71، المجتهد غیر العادل او مجهول الحال لا يجوز تقلیده و ان کان موثوقا بهی فی فتوا. ولیکن فتاواه معتبره لعمل نفسه و کذا لا ينفذ حکمه ولا تصرفاته فی الامور العامه ولا ولایت له فی الاوقاف والوصایا و اموال القصر والغیب. این فرماید مجتهد غیر عادل یا مجتهدی که مجهول الحاله. حالا این مجهول الحال میتونه به اعتبار مختلف باشه، یعنی اصل اجتهادش معلومه اما حال او از حیث عدالت برای ما روشن نیست، یا بعضی از شروط دیگر را که در مرجع معتبره برای ما معلوم نیست، حالش مجهوله. مجتهد مجهول الحال یعنی اجتهادش معلومه، حالش مجهوله، نه اینکه حالا اصل اجتهادش هم معلوم نباشه. اینها تقلیدشون جایز نیست، اگرچه در فتوا مورد اطمینان باشن. یعنی ما یقین داریم این آدم آدم فاسقی است، عادل نیست، میدونیم عادل نیست، ولی این رو هم میدانیم که اگر میگه فتوای من اینه در این جهت راست میگه، اینجا دیگه که اهل کذب و دروغ نیست، نمیاد خلاف واقع بگه و دروغ بگه، بگه فتوای من مثلا اینه در حالی که به حسب واقع فتوای او این نیست. مجتهد هست، متخصص هست، اما مثلا بعضی از شرایط مرجعیت رو عرض به حضور شما نداره یا حداقل برای ما مجهوله. این فرد تقلیدش جایز نیست، ولی فتاوای او برای عمل خودش معتبره. چنین شخصی نه حکمش نافذه و نه تصرفاتی که در امور عامه داره و دیگه در مورد اوقاف و وصایا و اموال قصر و قیب هم ولایت نداره. در این مسئله مرحوم سید چهار فرع، حالا سه یا چهار فرع، چند تا فرع رو میگم، یا سه تا یا چهار تا فرع رو متذکر شد. فرع اول اینه که تقلید از مجتهد غیر عادل یا مجهول الحال جایز نیست، اگرچه این شخص در فتاوایش مورد اطمینان باشه. یعنی وقتی میگه فتوای من اینه، ثقه است، دروغ نمیگه. خب چرا تقلید از مجتهد غیر عادل جایز نیست؟ این بحثش رو قبلا کردیم در بحث از شرایط مرجع تقلید، به تفصیل راجع به مسئله عدالت و ادله اعتبار عدالت در مرجع تقلید و معنای عدالت بحث کردیم. فکر می‌کنم یه چند ماهی طول کشید بحثی که در مورد شرطیت عدالت در مرجع تقلید داشتیم. دیگه اینا خب اعادهش لازم نیست و قبلا ما به تفصیل بحث کردیم. یعنی این کاملا ثابت شده که اگر مجتهدی عادل نباشه تقلید از او جایز نیست. یکی از شرایط عدالته، وقتی عدالت نبود دیگه تقلید هم جایز، چون جواز تقلید مشروط به احراز این شرایط است. اما تقلید مجهول الحال هم جائز نیست. چرا؟ چون میگه المجتهد غیر العادل او مجهول الحال لا یجوز تقلیده. چرا تقلید از مجهول الحال جائز نیست؟ کسی رو که ما نمیدونیم عادل یا نه، اونای دیگه رو میدونیم، مجتهد حلال زاده است. عرض به حضور شما اون شرایطی که در مرجع تقلید لازمه همه رو داره، اما ما نمیدونیم عادل هست یا عادل نیست. اینجا میتونیم ازش تقلید کنیم، مجهول الحال برای ما. میگن تقلید از مجهول الحال هم جایز نیست. چرا؟ مجهول الحال چرا؟ علتش اینه که ادله جواز تقلید در جای خودش ثابت شده که مشروط به وجود این شرایط، یعنی مشروعیت و جواز تقلید مشروط به این که این شرایط در مرجع و مجتهد باشه. پس این شرایط باید احراز بشه. ما کاری به وجود واقعی این شرایط هم نداریم، این شرایط باید برای ما احراز بشه. مثلا دو تا عادل بیان بگن این عادل است، شهادت بر عدالت او بدن، یا از طرقی که بالاخره عدالت ثابت میشه بخواد ثابت بشه. اما اگر این شرط مثل حالا بعضی شرایط دیگه احراز نشه، دیگه ادله جواز تقلید، ادله مشروعیت تقلید، اجازه تقلید از چنین کسی را به ما نمیده. به همین جهت فرمود مجتهد مجهول الحال جائز التقلید نیست، چون مشمول ادله حجیت فتوا و جواز تقلید نیست. لذا دیگه رأی و فتوای اینها برای ما اعتبار نداره. مجتهدی که عادل نیست، ادله حجیت فتوا نمیتونه فتوای او رو برای ما حجت کنه. مجتهدی که مجهول الحاله مشمول ادله حجیت فتوا نیست. پس وقتی فتوا و رأی و نظر او برای ما معتبر نبود، این معناش اینه که تقلید از او دیگه جایز نیست. این بحث روشنی است در فرع اول، دیگه خیلی نیازمند به بحث است. اما فرع دوم در ادامه، خب فرع اول معلوم شد، المجتهد غیر العادل او مجهول الحال لا یجوز تقلیده و ان کان موثوقا به فی فتوا. فرع دوم این جمله است، ولکن فتاواه معتبره لعمل نفسه. این فرع دومه. خب چطور مجتهدی، شما حواست اینجاست؟ بله؟ مدبور حواست؟ مجتهدی عادل نیست، دیگران نمیتونن از او تقلید کنن، اما نظر و فتوای او برای خودش معتبره و حجته، باید به نظر خودش عمل بکنه. چرا فتوای مجتهد غیر عادل و مجهول الحال برای خود شخص غیر عادل و مجهول الحال حجیت دارد و معتبر است؟ عملش رو میتونه، چرا عملش رو میتونه با فتوای خودش تنظیم بکنه؟ برای اینکه ادله جواز تقلید شامل این فرد نمیشه. خوب دقت کنید، ما جواز و مشروعیت تقلید را به یک سری ادله از جمله آیات، روایات و سیره عقلا ثابت کرده. هر جا این ادله جاری باشه، قابل تطبیق باشه، تقلید جایزه. هر جا نباشه تقلید جایز نیست. کسی که خودش مجتهده اما عادل نیست، حق نداره از رأی و نظر دیگری تقلید بکنه. تقلید او مشروعیت نداره. چرا؟ برای اینکه شما یکی یکی ادله رو ببینید. سیره عقلا بر رجوع جاهل به عالم. خب ببینیم مجتهد غیر عادل آیا میتونه به عنوان جاهل به یه عالم رجوع بکنه؟ در این سیره عقلاییه اون چه مهمه اینه که جاهل به اعتبار جهلش به عالم رجوع کنه. خب حالا مجتهد غیر عادل که جاهل نیست، عالم برای صدق میکنه، منتها عالم فاسقه. خب وقتی عالمه دیگه رجوعش به عالم دیگر معنا نداره، لذا مشمول سیره نیست، مشمول آیه سوال هم نیست. چون در آیه سوال آیه سوال اینه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب این از یه جهت درسته که اهل ذکر باید سوال کنن، ولی این ببخشید از اهل ذکر باید سوال بشه، اما چه کسانی باید سوال کنن؟ میگه ان کنتم لا تعلمون. وقتی میگه ان کنتم لا تعلمون یعنی چی؟ یعنی اگه ندانید، اگر حکم رو نمیدانید رجوع به اهل ذکر بکنید. خب مجتهد غیر عادل آیا مشمول ان کنتم لا تعلمون میشه؟ نه دیگه. حالا اینا همه بر فرضه که ما این دلیل را، این آیه رو، استدلال به این آیه رو بپذیریم. در مورد آیه نفر هم همینطوره، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب این آیه میگوید چرا یک عده‌ای نمیرن تفقه در دین بکنن که بعد به سوی قومشون برگردن و انذار بکنن اونها را لعل اونها متحذر بشن. آیا این آیه شامل کسی که خودش اجتهاد کرده و اهل تفقه در دینه میشه؟ این دیگه معنا نداره برای تفقه ترغیب بشه تا بخواد بعد انذار کنه. این تفقه کرده، انذار باید بکنه. حالا با توجه به شرایط اگر بود دیگران هم متحذر بشن. بنابراین این آیه هم این رو اثبات نمی‌کنه. روایات هم شامل این فرض نمیشه، چون در روایات تعبیر عرف الحلال و الحرام داره، یعلم و معالم الدین داره، یروی الاحادیث داره، یعنی مردم را ترغیب میکنه به رجوع به عارف حلال و حرام، عالم به معالم دین، راوی احادیث یعنی فقها. خب حالا وقتی این شخص خودش اینها رو میدونه دیگه نمیتونیم بگیم این رجوع به حلال و حرام بکنه، دیگه به مردم رجوع به عارف به حلال و حرام بکنیم. یعرف الحلال و الحرام، عرف حلالنا و حرامنا، علم معالم الدین دیگه. پس ادله‌ای که دال بر مشروعیت و جواز تقلیده هیچ کدام شامل مجتهد غیر عادل و مجهول الحال نمیشه، یعنی اون نمیتونه بره از دیگری تقلید کنه. پس علت این که فتاوای او برای عمل خودش معتبره برای اینکه این در عمل خودش باید به نظر خودش عمل کنه و اساسا تقلید برای او جایز نیست، اما دیگران نمیتونن تقلید بکنن. اینم فرع دوم. فرع سوم و چهارم هم هست که حالا این باشه برای فردا ان شاء الله. الحمدلله.